بسم الله الرحمن الرحیم. متوجه به تاریخی اونطوری که قبلا دیدیم مبتنی بر این بود که اون چی که تاریخ رو میسازه نظام معیشتی انسان هاست و جوامع زیربنایی دارند و روبنایی دارند و اون زیربنا عبارت است از رشد ابزار تولید و روابطی که بر مبنای درجه خاصی از رشد در اجتماع برقرار میشه و بعد روبناهایی که عبارت است از اخلاق، حقوق، ایدئولوژی، مذهب، سیاست، دولت و غیره. و بعد گفتیم که مطابق این نظر ایدئولوژی همونطور که خود مارکس میگفت تاریخچه ندارد، یعنی موجود و هویت مستقلی نیست که برای خودش رشدی کرده باشه، راهی پیموده باشه و متکی به خودش گام زده باشه، بلکه امریست کاملا طبعی و توفیلی که فرمان از جای دیگری میگیره و طبعیت از ریشه دیگری میکنه و به دور محور دیگری تواف میکنه و به این خاطر نقش پسیو و منفعل در تاریخ داره. البته بعدا گفتیم که این نظر تا پایان عمر خود انگلس پایدار نماند و ما تغییر موضعی از این بابت در میان نوشته های این پیشوایان میبینیم. تا اونجایی که اینا یعنی خود انگلس گفت که ما خطا کردیم در یک چنین ارزش مطلق دادن به زیربنای به نام نظام معیشتی و فرم محتوا رو با هم عوضی گرفتیم و به طور دیالکتیکی بین این دوتا رابطه برقرار نکردیم. اگر معتقد بشیم که ارتباط روبنا و زیربنا ارتباط دیالکتیکی است و گاه سیاست و علم خصوصا و بعضی روابط دیگه در روبنای جامعه تأثیر میگذاره در نظام معیشتی، اون موقع خیلی از مواردی رو که به نظر ناقض این اندیشه ماتریالیسم تاریخی میاد میتوانیم تفسیر کنیم و به دشواری برخورد نکنیم، که البته نقد ما بر او این بود که در این صورت این سخن تبدیل به یک سخن غیر علمی خواهد شد. غرض ما از غیر علمی بودن یعنی دیگه کفایت پیشبینی نخواهد داشت و به درد این که ما بر حسب او بتوانیم یک تفسیر توانا و مقنعی از حوادث تاریخی و اجتماعی بکنیم نخواهد خورد، به خاطر اینکه قوانین علمی قوانینی هستند که راه مشخصی دارند و در راه آنها حوادث نادلنشین و نامطبوع میتواند اتفاق بیفتد که اگر اتفاق افتاد اون قوانین و اون سخنان علمی البته باطل خواهند شد. ما میتوانیم به طور ارزانی سخنانی بگوییم که دیگه احتمال بطلان در آنها نره و ما همیشه خیالمون راحت باشه که هیچ موردی در تاریخ و در جامعه یافت نخواهد شد که در سخن ما تزلزل بیفکنه و آسیبی به او برسونه، ولی در این صورت باید بدانیم که سخن خودمون رو داریم از محتوا خالی میکنیم. اگر یادتون باشه اون مثال که جناب ملا نصرالدین میگفت که من و زنم با هم یک منجم کامل هستیم، مثال خوبیست. میگفت من میگم فردا بارون میاد، زنم هم میگه فردا بارون نمیاد و از این دوتا هم بالاخره یکیش میشه، بنابراین ما هیچ ناراحتی خیال نداریم. یه آدم اینجوری برای منجم شدن خب خیلی راحت میتونه پیش بینی هوا بکنه، ولی شما به خوبی میدونید که اینجور منجم شدن گرچه که راحت به دست میاد ولی هیچ بهایی نداره، هیچ ارزشی نداره. این رو دیگه نه درس خوندن آدم براش لازم داره نه زحمت کشیدن، ولی در عوض کاری هم با اینجور سخنان نمیتوان کرد. و دقیقا هم این دو سخنان علت بیکفایتیشون و ناتوانی و بیهنریشون همین است که شخص به گونه ای سخن گفته است که کمترین احتمال آسیب پذیری در اون نمیره و این علامت غیر علمی شدن سخن است و همراه با او ناتوان شدن و بیهنر شدن سخن. این نکته خیلی مهمی است. کسانی تصور میکنن که اگر ما حرفی زدیم، نظریه دادیم که محکم بود و از استحکام هم این رو اراده میکنند که حتی در فرض هم نمیشد براش مورد نقضی و طعنی و آسیبی پیدا کرد، در اون صورت این سخن علمی تر خواهد بود، در حالی که درست عکس قضیه است. هر سخن علمی مشتمل بر ریسک است، خطر کردن است. اگر شما نخواهید خطر بکنید، نخواهید ریسک بکنید، نخواهید از این بابت نگرانی خاطر داشته باشید که مبادا حادثه ای رخ دهد که این حادثه سخن ما رو براندازد و واژگون کند، اگر چنین سخنانی نخواهید بگید، سخنتون نظیر همین سخن جناب ملا نصرالدین خواهد شد که البته خیال دیگه ناراحت نخواهد بود، ولی در عوض ناتوان هم خواهد بود. این تئوری که میگفت که تمام حوادث تاریخ و اجتماع از زیر بنا نشأت میکنند و اون ریشه است که این میوه ها رو میدهد، این تئوری تئوری علمی است و غرض از علمی البته این نیست که درسته، اصلا علمی معناش که این نیست. علمی معناش این است که به روش علمی درباره اون میشه نقد و تحلیل کرد. شما همتون میدونید ما وقتی که میگیم یه سخنی علمی است، برخلاف تصور نادرستی که بعضی ها از علم و علمی و غیر علمی اینها دارن، وقتی میگیم سخنی علمی است، غرض ما این است که با روش های علوم میتواد درباره او کاوش کرد، بررسی کرد و مواضع نقص و قوتش رو نشون داد. علمی معنای درست نیست، به معنای محکم نیست. ما وقتی که میگیم یه فرضیه علمی است، هیچ وقت غرضمون این نیست که این فرضیه درسته، برای اینکه اگه درست بود ما اسمشو فرضیه نمیذاشتیم، که میذاشتیم جزو یکی از امور یقینی، نه فرضی. فرضیه علمی است یعنی قانونی است، سخنی است، قضیه است که با روش‌های علمی که عبارت است از تجربه میتوان به سراغ او رفت، به زنگ او رفت و صحت یا عدم صحتش رو آشکار کرد. حالا وقتی که میگیم که تئوری زیر بنا بودن نظام معیشتی یک تئوری علمی است، غرض این است که این سخن رو میتوان به روش علمی مورد تحلیل قرار داد و میتوان خطی منحنی کشید و بر وفق او مشی کرد و به دست آورد که آیا فلان حادثه در فلان مقطع تاریخی چگونه ارتباطی با روابط معیشتی داشته است. این سخن البته آسیب پذیرم هست. آسیب پذیر نه به این معنا که حتما معلوم خواهد شد که خطاست، بلکه به همون معنا که نظیر اون سخن ملا نصرالدین نیست که جهان هر طوری بشه برای او بی تفاوت باشه. سخن علمی سخنی است که جهان هر طوری شد برای اون سخن بی تفاوت نیست. اگر یک راه خاصی رو رفت، اون سخن علمی پایدار خواهد بود و اگر راه دیگری رو جهان در پیش گرفت، اون سخن البته بر خواهد افتاد. ولی اگر ما سخنی گفتیم که هر چه اتفاق افتاد با اون سازگار بود، باید از همونجا بفهمیم که ما از مرز و قلمرو علم بیرون رفتیم. این که مولانا نصرالدین میگه فردا یا بارون میاد یا نمیاد، زنم میگه میاد، من خودم میگم نمیاد و از این دو تا بالاخره یکی خواهد شد، این از اون سخنانی است که نسبت به جهان خارجی بی تفاوت است. یعنی هر اتفاق بیفته این سخن همچنان برقرار خواهد بود و دو حالت هم که بیشتر نداره و اینم هر دو حالت رو گفته. اگر شما گفتید که فردا باران خواهد آمد، این سخن علمی است به معنای اینکه آسیب پذیر است. اگر باران اومد سخن شما درسته، ولی اگر نیامد سخن شما بر خواهد افتاد. ممکنه واقعا سخن شما واقعا درست باشه، پیش بینی حقیقی باشه و فردا هم باران بیاد،
ولی آسیب پذیر بودنش به این معناست که میتوان فرض کرد که اتفاقی بیفتد که در اثر رخ دادن اون اتفاق سخن شما باطل شود. میتوان فرض کرد، اما در مورد اون سخن ملا نصرالدین حتی نمیتوان چنین فرضی کرد. چه اتفاقی ممکنه بیفته تا اون سخن ملا نصرالدین باطل بشه؟ هیچ اتفاقی. هر طوری بشه اون سخن برقرار است و در این حال بی محتواست. درسته؟ اگر گفتیم که زیربناست که همه چیز رو میزاید و زیربنا رو هم خوب تعریف کردیم و تحدید کردیم و حد و مرزش رو معین کردیم، این سخن علمیست. یعنی میتوان فرض کرد که اتفاقی بیفتد که این سخن رو باطل کند، گرچه که ممکن است در عالم واقع و خارج همچو اتفاقی نیفتد و این تئوری به قوت خودش برای همیشه باقی بمونه. ولی خب به دلایلی که گفتیم و خود این بزرگواران هم به او توجه کرده بودند، چنان اتفاقاتی می افتاد در تاریخ. نامه‌ای رو که از مارکس خوندیم به اون دوستش و بعد بعضی از قطعاتی که از انگلس خوندیم، اینا به خوبی نشون میداد که اینا خودشون متفتن شده بودند به این امر که حوادثی در تاریخ و اجتماعات رخ میده که رأساً و صرفاً نمیتوان بر مبنای تحولات در نظام معیشتی اونها رو تبیین کرد. به خصوص نام همینجا بردیم مسئله علم و رشد خود علم، همین علم تجربی، حالا از متافیزیک و فلسفه میگذاریم، این همیشه یک آفتی بوده است برای این تئوری. و حتی خود انگلس در مورد همون علوم پریمیتیو ابتدایی و اولی میگفت که این خطاست اگر ما بخوایم تمام اون چرا که به نام علم در اون روزگاران بدوی میگذشته در اذهان مردم، اینها رو بخوایم ریشه هاش رو به امور معیشتی اقتصادی برگردونیم، چنین چیزی امکان نداره. و ما میافزاییم که این در مورد تمام سیر علم صادق است. البته در اینجا باید شما بین علم و تکنولوژی فرق بگذارید. ماسیست ها گاهی این اشتباه رو هم میکنن که علم رو همون فن میگیرن، همون صنعت میگیرن. این دوتا یکی نیست. هم ارتباط هست بین علم و تکنولوژی، هم ارتباط هست بین تکنولوژی و علم. از هر دو طرف اینا هم دیگر رو تضعیف میکنن، تقویت میکنن و به هر حال مرتبطن. ما در این انکاری نداریم، ولی در این حال این به معنای عینیت این دوتا نیست، یعنی یکی همون دیگری نیست. بنابراین خود علم مستقل از این که چه بهره‌جویی صنعتی و تکنولوژی که از او بشود، یک موجود مستقلی بوده که برای خودش یک رشدی داره. اگه بخوام تعبیر مارکس رو به کار ببریم، تاریخچه داره برای خودش، تابع چیز دیگری نبوده است. و این نکته بسیار مهمی است. ما که با تاریخ علم آشنایی دارن و خصوصا اون تاریخ نگاری ارزندهی که امروزه در زمینه علم میشه و علل خصوص به خاطر اینکه فنی‌ترین بخش تاریخ ما اطلاعات خیلی دقیق‌تری و مشخص‌تری درباره این بخش از تاریخ به دست آوردیم، این به خوبی میتونه به ما نشون بده که چگونه این موجود که یکی از مؤثرترین موجودها در تاریخ بوده، فرمان از نظام معیشتی نمی‌گرفته است. علم ما هممون میدونیم، حتی اگر شما به فن هم تعبیرش کنید، حتی فقط جنبه های استفاده ها و بهره گرفتن های تکنولوژی که از علم رو در نظر بگیرید، این موجودی است که خیلی در عالم خارج مؤثر بوده است بدون تردید. تمام این تحولاتی که به نام تمدن در جهان رخ داده، اینا همه اش به برکت رشد علم بود. از زمانی که ماشین چاپ اختراع شده است، از زمانی که الکتریسیته وارد شده، از زمانی که رادیو اکتیویته وارد عالم شده است و منتهی شده به تمام این ساختن این بمب ها، منتهی شده است به وجود اومدن این ابرقدرت ها، تمام اینها به برکت رشد علم است و اصلا غیر قابل پیش بینی هم از رشد علم. این هم یکی از نکات خیلی جالبی است که بعضی از فیلسوفان اشاره کردند و بعد من حالا ضمن سخنانم خواهم بود. اگر ما قائل باشیم که نمیتوانیم قائل نباشیم که علم یکی از مؤثرترین فاکتورها بوده است در تمدن بشری، بسیار مؤثر بوده است، و بعد اگر قائل باشیم به این که هرگز رشته مستقیمی یافت نمیشود بین نظام معیشتی و بین اکتشافات علمی، یعنی ما هیچ دلیلی نمیتونیم نشون بدیم که اون اکتشاف تصادفی که از رادیواکتیویته در حدود 2 سال مونده به پایان قرن 19 صورت گرفت اگر صورت نمی گرفت و اگر منتهی نمی شد به کشف مواد رادیواکتیو دیگری، به رادیوم، به اورانیوم، و اگر منتهی نمی شد به ساختن بمب‌هایی که امروزه می‌شناسیم، ما هیچ نمی‌تونستیم حدس بزنیم که چهره دنیای کنونی چه گونه چهره‌ای بود. و حالا که هست می‌دونیم که به چه شیوه است و آینده جهان رو بر مبنای این ما اصلا نمی‌تونیم تصور کنیم که چه خواهد شد و یا چه اکتشافاتی رخ خواهد داد و به چه صورت‌های در خواهد آمد. نکته خیلی مهم در این باره این هستش که وقتی این ارتباط رو شما برگرفتی، همطور که خود انگلس و دیگران هم این رو خوب متوجه شده بودن، که یک کسی وقتی که یه ذره‌بین ساخت و روی ذره‌بین دیگری گذاشت و اولش سلول‌های پوست پیاز رو مطالعه کرد، هیچ کس نمی‌دونست که این وقتی که رشد کنه این مسئله رو به اکتشاف و اختراع میکروسکوپ الکترونیک و این حرفا منتهی بشه و بعد رشد عظیمی که در طب و در امور بهداشتی رخ بده، چجوری تمام چهره این عالم و تمدن و اجتماعات رو علاج خواهد کرد و چگونه ما یه چیزی خواهیم داشت به نام طب که اصلا خیالش رو در گذشته نمیتونستن بکنن و این چه تأثیری خواهد داشت در تمام تصمیم گیری های بعدی که ما میتونیم بکنیم، حتی در روی اخلاق، در خود مسائل دیگه. این تئوری تک خطی رشد اجتماعات بسیار تئوری تنگ چشمانه است و اینکه انسان تصور کنه که یک دونه عامل میده یک چیز تک فاکتوری و یک خطی رسم میکنه برای اونم تمام اجتماعات در تاریخ و همه تحولاتشون رو کمابیش زمینه چارچوب مشخصی پیش بینی میکنه و ترسیم میکنه، خیلی تنگ نظران است. این تنگ نظری مشهود افتاده بود، از پرده بیرون افتاده بود، چیزی از عمر این تئوری نمیگذاشت، یعنی این تئوری علمی به احتضار افتاد و این خودش نشون میداد که این رو با روش‌های علمی میشد که نقض بکنن یا بررسی بکنن. بعد برای اینکه این موضع ضعف جبران شود و درمان شود، اون تئوری دوم پیش اومد که رابطه بین روبنا و زیربنا یک رابطه یک طرفه نیست، بلکه دو طرفه است و نامش شد دیالکتیکی، نامش شد ارتباط بین فرم و محتوا، همون عباراتی که قبلا هم خوندیم. وقتی که اینطور شد، در این صورت این تئوری دیگه از علمی بودن متاسفانه افتاد. یعنی اگر قبلا ارزشی داشت و اون ارزشش به این بود که میشد حداقل اندیشید که اگر چه اتفاق بیفته باطل میشه، الان دیگه شده تبدیل شده به چیزی شبیه سخن جناب ملا نصرالدین. یعنی از این به بعد دیگه میگیم که اجتماع رو به دو بخش تقسیم میکنیم، یا روبنا یا زیربنا، و بعد هر چی که در جامعه اتفاق بیفته یا تأثیر زیربناست در روبنا یا تأثیر روبناست در زیربنا، رابطه دیالکتیکیست دیگه و چیزی هم دیگه از اون بیرون نخواهد موند. و در این صورت این سخن البته از ارزش علمی خواهد افتاد. یعنی دیگه ما گفتیم که این درست شبیه میمونه که انسان بگه هر انسانی یه حالتی دارد، هر انسانی یه شخصیتی دارد، هر موجودی یه شکلی دارد. این حرف البته درسته، شما هرگز هم به مورد بطلانی برخورد نخواهید کرد، ولی زیاد ارزشی هم نداره دیگه، شما حرفی نزده اید، محتوایی در این سخن نیست، محتوای تجربی نداره این سخن به اصطلاح امپیریکال کانتنت، و بنابراین شما همه جا هر حادثه رو میتونید به نحوی تفسیر روش بگذارید. ولی همونطور که گفتم چنین سخنانی دیگه قدرت پیشبینی ندارن و پیروز بودنشون هم پیروز بودن با ارزشی نیست. اینا شبیه شربت هایی میمونن، من همیشه اینجوری تمثیل میکنم، شربت شیرینی که قلیز است و به چند نفر فقط میتوان از این شربت داد. سخنان علمی همچین حالتی دارن، اگر مشتری های شما زیاد شدن شربت به همه نخواهد رسید، شما فقط به چند نفر میتونید بدید، یه عده محروم میمونن، ولی در عوض یه عده هم که این شربت رو مینوشن شربتی نوشیدن. شما در برابر تقاضای زیاد مشتریان خودتون ممکنه وسوسه بشید و برای اینکه شربت به همه برسه شربت رو رقیق کنید، توش آب بریزید، اونقدر آب بریزید رفته رفته تا به تمام این مردم روی کره زمین بخواد برسه، میرسه این شربت بالاخره، یه اقیانوس رو خالی بکنید تو ظرفتون بالاخره شربت زیاد میشده که به همه میرسه، ولی دیگه شربت نیست، یعنی ایراد کار این است. دیگه میشه آب، دیگه میشه بیمزه. شما باید انتخاب کنید. این قانون که فردا بارون میاد یه قانونی است که فقط به بعضی از حوادث میرسه. اگر یک مشتری های دیگه اومدن جهان شکل دیگر پیدا کرد، حرف شما البته باطل خواهد. شما میتونید آب بریزید توش، یعنی یک جمله دیگه بهش اضافه کنید، حالا دیگه ایرادی نداره، به همه جا میرسه، به همه جا میخوره، ولی دیگه مزه نداره. این است که با دیالکتیکی کردن رابطه بین این دوتا ما میبینیم که شخص درمان میکند بیماریش رو، ولی درمانی که متاسفانه به هزینه بی ثمر کردن این قانون به دست میاد. این مثال رو من باز هم زدم، ما شاید شنیده باشید، یه مریضی وقتی پیش طبیبی میره، این طبیب چند جور میتونه برای او تشخیص بده و او رو درمان بکنه. بعضی تشخیص ها هست که ارزش علمی داره و بر وفق او میتوان کار کرد و راه گشود، و بعضی تشخیص ها هست که گرچه که 100% درسته و این طبیب هرگز نگران خیال نخواهد داشت، هرگز تردید نخواهد کرد در صحت تشخیص خودش، ولی در این حال بی ارزش خواهد بود، به کار درمان هم نمیاد. ببینید، فرض کنید که یک کسی سردرد داره، وقتی که مراجعه به طبیب میکنه، اگر طبیب به او بگه که سردرد تو به علت عیب کرویت چشمه، این سخن خیلی مشخصی و کاملا امکان داره که باطل هم باشه و بعد آزمایش نشون بده که این سخن باطل است، ولی این سخن خیلی با ارزشه، یعنی اگر درست باشه خیلی کار با او میشه کرد، به خوبی میتوان راه رو پیدا کرد و درمان کرد. ریسک هم در اون زیاد است، یعنی یه طبیب برای گفتن چنین تشخیصی خیلی باید قبول خطر کرده باشه، خیلی باید این احتمال رو در خود زنده کرده باشه که با مانع و با نقض روبرو بشه. ولی اگر این طبیب بگه که سردرد به علت اختلال مزاجه، این حرف هم البته ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، ولی میبینید که خطر در این سخن کمتر است، یعنی این آدم کمتر پیه مقابله با موارد نقض رو به تن خودش مالیده. خیلی چیزا رو میشه نشون داد که همه اسم اختلال مزاج روش میشه گذاشت و بنابراین از خیلی موارد نقض و موارد نامطبوع میتونه در بره. و بالاخره اگر این جناب طبیب به این مریض خودش بگه که شما سردردتونی علتی داره، دلیلی دارد که شما سرتون درد میکنه، اگه این رو بگه، این سخن البته همیشه درسته دیگه، یعنی هر طوری میخواد بشه، هر دلیلی علتی بعدن کشف بشه در بدن این بیمار، حتی نه تو بدن او، تو اون طرف کره زمین هم یه چیزی اتفاق بیفته که معلوم بشه اون باعث سردرد ایشون بوده، سخن طبیب البته لطمه بهش نخواهد خورد، ولی در این حال این سخن البته ما میدونیم که بی ارزش است. ببینید، این درست نیست که ما یه حرفی بزنیم که خیالمون راحت باشه که هر طوری شد حرف ما پیروز خواهد بود. این خطاست، یعنی سنگ بدیست که ما از اول بگذاریم، خشت کجیست. اینو ما باید بدونیم که سخن علمی گفتن برای تفسیر حوادث و امور تاریخی اجتماعی طبیعی فرق نمی کنه. ریسک است و آماده شدن است برای مقابله با موارد نقض احتمالی. اگه ما از اول چنون دست پینه بکنیم سخنمون رو و تفسیره برای بیفزاییم که دیگه تا ابد بدونیم این سخن همچنان روان خواهد بود، ما باید بدونیم که سخنمون رو از محتوا خالی کردیم. بله، شما اگه چیزی نگفتی، محتوایی در سخنت نبود، به مانعی هم برخورد نخواهی کرد. این افکندن چیزی است، پرتاب پیکانی است که درش احتمال خوردن به مانع و مقاومتی هست. این سرنوشت این تئوری به دست این پیشوایان که نهایتاً به یک تئوری بی ثمر و بی هنری به گمان ما مبدل شده است. تا حدودی اینها رو گذشته بودیم. قسمت‌های دیگری رو که درباره ماتریالیسم تاریخی میخواستم بگم، یکیش درباره خود اندیشه علمی بودن مطالعه تاریخ است. این نکته بسیار اساسی است در زمینه تاریخ، در مارکسیسم و در بعضی اندیشه ها و مکاتب دیگه. این تصور هست که تاریخ رو میتوان در قالب یک علم ریخت و گفتند که اگر چنین نکنیم، معنای دیگرش این است که ما قائل به تصادف در تاریخیم و چون تصادف رو نمیتوان پذیرفت، پس باید قانونمندی رو پذیرفت. و اگر قبول کردیم که تاریخ قانونمندی داره، بنابراین قبول کردیم که او رو به منزله یک علم میتوان در آورد و مطالعه کرد. و اگر تاریخ یک علم شد، بعد به کمک او میتوان پیشبینی کرد، به خاطر اینکه دست کم یکی از محصولات علمی بودن یک سخن این است که این سخن قدرت پیشبینی داشته باشه. اینا ملخص امر است و ماتریالیسم هیستوریک بر این پایه بنا شده است و در نوشته های خود مارکس و دیگران این نکته خیلی زیاد به چشم میخوره که تاریخ رو باید به صورت یک علم مطالعه کرد. قبلا من اینجا این رو گفته بودم که نمیتوان اندیشه هگل رو یا مارکس رو و امثال اونها رو در مورد تاریخ به خوبی فهمید مگر اینکه بدانیم که در تمام این اندیشه ها یک پیشفرضی پشت سر این مکاتب قرار داره و اون عبارت از این است که تاریخ به منزله یک موجودی است که داره رشد میکنه. اینو باید خوب در خاطر نشاند تا مفهوم دقیق ماتریالیسم تاریخی اونچنان که از هگل به ما به ارث رسیده است و کسانی هم پیروان و تابعان او بودند معلوم بشه. تاریخ یه موجودی است، یه طفلی است، گیاهی است که داره رشد میکنه و همونطور که میتوان گیاه شناسی کرد، میتوان تاریخ شناسی کرد. اگر ما بتونیم بدونیم که تاریخ چجوری تغذیه میکنه، چجوری رشد میکنه، چجوری فربهتر میشه، چجوری شاخ میده، برگ میده، میوه میده و منحنی این رشد رو بیان ترسیم کنیم، این میشه علم تاریخ، یک چنین چیزی. البته نام این رو فلسفه تاریخ گذاشتند، نگفتن علم تاریخ، منتها گفتن فلسفه علمی تاریخ، به خاطر اینکه اونچه که در کتاب‌های تاریخ می‌نویسن این نیست، حوادث خاص تاریخی رو بیان می‌کنن. نادرشاه فلان جا رفت، ناپلئون فلان کارو کرد، سزار اونطوری بود، پیغمبر اسلام فلان لفظ ظهور کرد، امثال این حوادث. اینا به نام علم تاریخ خوانده میشه. اما اگر اومدیم و به صورت یک تئوری خیلی بلند مدتی آهنگ کلی حرکت تاریخ رو بیان کردیم و ترسیم کردیم، منحنیش رو هم داریم و این رشد رو تبیین کردیم چگونگیش رو، اون هم بر مبنای یک چشم و یک عینک مخصوصی، در اون صورت چیزی به وجود میاد که فلسفه علمی تاریخ نامیده میشود. فلسفه تاریخ نامش رو میگذارن به خاطر اینکه مثل علم تاریخ نیست، یه چیز دیگری است، چون که کلی‌تر از قوانین عام‌تری داره، از یک نقطه بالاتر و بلندتری داره نظر میکنه به این مسیر تاریخ. علمی بهش میگن تا البته اون لقب محترا نیست، بلکه علمی است، یعنی محکم است. خب حالا در این که این هر دوتا واژه‌ای که در اینجا داره به کار میره به خطا به کار میره ما کاری نداریم، ولی فعلا نامی و اصطلاحی که برو نهاده اند همینیست که عرض کردن. فلسفه علمی تاریخ یا فلسفه تقدیر علمی تاریخ، چیزهای از این قبیل، همین است که نهایتاً به این برمیگردد که شما مخیرید بین دو امر، یا باید تصادف رو در تاریخ بپذیرید یا باید قانونمندی رو بپذیرید. اگر تصادف رو نمیپذیرید و به قانونمندی رضایت میدید، معنیش این است که تاریخ رو تو قالب یک علم میتوان ریخت، قوانینش رو هم میشه بیان کرد. این خلاصه این اندیشه است. و بعد اینا کسان دیگر رو به تصادف گرایی متهم کردن، میگن که ما میگیم ظهور ناپلئون دلیلی داره، قانونمندی داره که چرا در فلان موقع در فلان موضع چنین فردی ظاهر شد در تاریخ. ما میگیم فلان انقلاب در فلان کشور در فلان زمان دلائلی داره، قانونمندی داره. ولی اگر شما قائل به این نباشید، معتقدید که این کارا یک رویدادهای اتفاقی است، بی دلیل است، الله بختکی است، همینطوری شده، ممکن هم بود نشه، و بنابراین چون علمی نیست قائل شدن به تصادف، پس بعد رو به ماتریالیسم تاریخی بود. و بعد اونا بیان میکنن که حالا اینم قانونمندی هاشه که ما داریم میدیم، از زیر بنا به رو بنا و همه اون بنایی که در ماتریالیسم هیستوریک ریخته شده است. در اینجا چند تا نکته است که من باید عرض بکنم. چند تا خلط در اینجا ها متاسفانه صورت گرفته که ماتریالیسم تاریخی هم قربانی اون خلط ها شده است. اون مخلوط کردن مسائل و مفاهیم مختلف و برامیختن اینها با همدیگه و استنتاج های نادرست از این برامیختن های ناشیانه. اولا ما باید ببینیم که غرض از تصادف چیست و غرض از قانون داشتن چیست. آیا اگر ما به ماتریالیسم هیستوریک رضایت ندیم، اگر قبول نکنیم که منحنی تاریخ رو میتوان رسم کرد، آیا ما قائل به تصادف شده ایم؟ آیا ما قائل شدیم به این که حوادثی که تو تاریخ اتفاق میفته بیدلیلن؟ این واقعا این دوتا به هم ملازمه دارن یا نه؟ ببینید یه عده ای گفتن، حالا بعدا از خود جناب انگلس هم یک نکته ای رو خواهم خوند اینجا و در کشور ما و تو جامعه ما بودند کسانی که عیدن این سخنان رو تکرار کردن و گمان کردن که نظر اسلامی و قرآنی هم همینه که مردم اراده هاشون در مسیر تاریخ هیچ تأثیری نداره، اگر میخواست داشته باشه این میشد تصادف، در حالی که تاریخ یه راهی رو داره میره که اعتنا به خواست این و آن نمی کنه، راه خودش رو میره. اگر این چنین نمیشد دیگه قانونی نداشت. اینا تاریخ رو و تحولات اجتماعی و تاریخی رو با طبیعت خارجی مقایسه کردن و بعد از اون جهت که ما میدونیم که اگر طبیعت خارجی به میل من و شما روان بشه، مسیرش رو، آثارش رو به خواست ما عوض کنه، تصادف است و نه قانون و علم نمیشه براش گذاشت، فکر کردن که خود تاریخ رو هم میشه یه چنین حسابی براش باز کرد. این اولین خطا است البته در اینجا. ما اگر فرض کنیم که تاریخ چیزی نیست جز خود مجموعه‌ای و برایندی که از برخورد اراده ها و خواست ها و حرکت های انسان ها به وجود میاد، وقت در اون صورت این دیگه درست نیست که ما بگیم که اگر اراده های انسان ها و افراد در تاریخ اثر گذاشت این تصادف است. تصادف وقتی است به فرض که تازه اونم خطاست که یه مجموعه داشته باشی مستقل از ما، مثل طبیعت بیجان، و این طبیعت بیجان تابع و تسلیم بلهوسی های ما باشه، هر طور و هر وقت که ما خواستیم این طبیعت روش خودش رو، قوانین خودش رو فرو بگذاره و بیاد و تبعیت از نیل ما بکنه. همون توهم و تصوری که تقریبا جادوگری در اذهان عموم در گذشته آفریده بود. جادوگری چی رو به مردم القا میکرد؟ القا میکرد که این طبیعت خارجی هیچ حساب و کتابی نداره، کافیه که شما یه وردی بخونی، یک کاری بکنی و یه مرتبه مثلا یه پرنده اینجا حاضر بشه، یه دفعه شما ببینید توی منزل فلان کسی در فلان شهر. هیچ حسابی و قانونی در کار نیست. این خودش خطاست که ما فکر کنیم حتی اگر اینطوری هم بشه بی قانونه. برای اینکه خود اون جادوگرا هم و همون مردمی هم که اعتقاد به جادوگری داشتن، اینا هم هرگز نمیگفتن که هر کاری بکنی به نتیجه میرسی. یه کار مشخصی، یه اوراد مشخصی بود که حتی در جادوگری شما رو به نتیجه میرسون. ولی حالا ما مدافع جادوگری نیستیم. فرض بکنیم که در جادوگری یک چنین تصوری نهفته است که بی قانونی است در طبیعت و تابع هوس‌های ماست. ولی این در چه صورت است؟ در این صورت است که ما و طبیعت دو موجودیم و اون راهی برای خودش میره، اراده های ما هم راهی. اگه اون راهش رو فرو گذاشت و تسلیم هوس‌های ما شد، خواهیم گفت قانونمندی از بین رفته. ولی چه باید کرد؟
در مورد موجودی به نام تاریخ که چیزی نیست جز برایند برخورد و تفاعل خواستها و اراده‌ها و رفتارها و حرکات انسان‌ها. تاریخ همینه دیگه، مگر اینکه قائل بشیم بگی تاریخ یک هویت مستقلی است غیر از ما. تاریخ اگر همین باشد که خواستها و حرکات انسان‌ها برایندی داره و اون میشه همین مسیر تاریخ، وقت در این صورت قائل شدن به تأثیر اراده انسان‌ها در تاریخ، خب این عین قانونمندی است دیگه. تاریخ اصلا بافتش اینه، ساختمونش اینه، چیز دیگری جز اراده ها نیست که ما بگیم اگر تاریخ تابع اراده های ما بود اون موقع تسلیم هوس شده و از قانونمندی افتاده. خب توجه میکنید یه مقایسه نادرستی در اینجا صورت گرفته است بین تاریخ و طبیعت، و این دوتا رو گویا یکسان پنداشتن. البته به اون توضیحی که قبلا گفتم، لازمه چنان تفکری همین مقایسه نادرست است. همین هویت مستقل بخشیدن به تاریخ در خارج است. قبلا این رو من زیاد تکرار کردم اینجا که ما در تاریخ دو بینش داریم، یکی بینشی که ما خود تاریخیم، یه بینش دیگه که ما در تاریخیم. اون تصوری که میگه که اراده های انسان ها نمیتوانند و نمیباید در مسیر تاریخ و حرکت تاریخ تأثیر بگذارن، اون مبتنیست بر یه نگرشی به تاریخ که ما رو جسم تاریخ میدونه، ما رو در تفخیر یه روحی میدونه که اون روح خود تاریخ است، ما رو گرد آمده در یه میدانی میدونه که اون میدان خود تاریخ است، و بعد ما رو به این طرف اون طرف میکشه. رشته‌ای برگردنم از کند دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست، این میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. من و شما خیلی زرنگ باشیم، خیلی هنرمند و توانا باشیم و هوشمند باشیم، باید کشف کنیم که تاریخ میخواد به کدوم طرف بره. شما نمیتونید یه کاری بکنید که او نره به راه خودش. خب توجه میکنید، نمیتونید یه کاری بکنید که او نرود. حالا این او کیست؟ اینو باید از اونا پرسید که اون نگرش خاص فلسفه تاریخی رو دارن، که تاریخ یه اویی داره، یه هویتی داره که او برای خودش فکری داره، اراده‌ای داره، سیری داره، و از خواست خودش هم باز نمی‌ایسته و به مقصد خودش هم خواهد رسید. من و شما باید بفهمیم او به کجا میره تا خودمون رو تابع او بکنیم. پس ما در تاریخیم، تاریخ ظرفی است که ما مظروف او هستیم. اگه شما این تصور رو کردید و یک چنین هویت مستقلی به او بخشیدید، اون موقع بله خواهید گفت که نه دیگه، ما اراده هامون خواست این و اون نمیتونه در تاریخ تأثیر بگذاره. اما اگر گفتید که ما خود تاریخیم، اون موقع در اون صورت البته مسئله فرق خواهد کرد. اصلا تاریخ همین اراده های ماست. یعنی چی که اراده های ما در تاریخ نمیتونه تأثیر بگذاره؟ اون چه بختکیست، چه شبهیست که افتاده روی ماها، ما رو داره خفه میکنه و ما هیچ تصمیمی نمیتونیم در برابر اون جز تسلیم بگیریم؟ اون چه جور چیزی؟ این درست شبیه این میمونه که ما که اینجا نشستیم بگیم ما در کلاسیم و بعد فکر کنیم این کلاس یه چیزیه بر خودش که ما توی اونیم و این کلاس قاعده داره، مقررات داره که ما باید تسلیم مقررات کلاس بشیم. بعد کمکم که هی اینا رو گفتیم، بعد رفته رفته خیال کنیم که حالا واقعا کلاس ما هم اگه اینجا نباشیم کلاس یه چیزیه. خب نه، ما باید بدونیم که ما خود کلاسیم. کلاس یه چیز دیگه نیست غیر از ماها. این مفهوم اعتباریه. مقررات کلاس یعنی همون رفتارهای ما، نه اینکه کلاس یه چیزی مقرراتی داره، قانونمندی داره. نه دیگه، ما اگر یه کار خاصی رو تصمیم گرفتیم بکنیم این میشه مقررات کلاس، تصمیم هم نگرفتیم بکنیم خب نمیشه، مقررات نداره، یا اون قاعده خاص رو که ما تصمیم نگرفتیم بکنیم دیگه نداره، تمام شد. این موجود اعتباری که ما اسمشو میذاریم کلاس، اسمشو میذاریم سپاه، اسمشو میذاریم لشکر یا هرچی، اینه نباید به شما هویت بدیم در خارج. این نکته خیلی مهمی است. یه عده سرباز که توی سپاهن، توی گروهانن، نباید فکر کرد که گروهان یه چیزیست غیر خود سربازا، که این سربازا در گروهانن. نه دیگه، سربازا خود گروهانن، خود گردانن، چیز دیگه نیست. ما نباید فکر کنیم که ما در تاریخیم، مگه تاریخ چیزیه؟ ما خود تاریخیم. و اگر ما این رو عوض کنیم، این دوتا تصور رو، کلی از این نتیجه گیری ها فرو خواهد ریخت. همه مسئله از همون اندیشه جناب هگل تغذیه میکنند که از ابتدا میگفتیم تاریخ یه روحی دارد، البته اون مطابق مبانی فلسفی خودش میگفت، ما کاری هم نداریم فلان که راست میگفت یه دروغ میگفت. ولی تفاوت این دو جور طرز تفکر خیلی بد برای ما آشکار باشه. تاریخ روحی داره که به یه جای داره میره، یک امیالی هم داره و یه خواستهایی هم داره و میکوبه و میکوشه تا به اونجا هم برسه، باز هم نمیده، هیچی هم نمیتونه او رو باز بداره. گفتیم دیگه تاریخ هگل رسمن میگفت که تاریخ کشتارگاه اراده های فردی انسان هاست. این مکتب ایشون یعنی اراده های من و شما تاریخ نیست، تاریخ کشتارگاه اراده های فردی است. شما اگر بخوای اراده های مخصوصی بکنی که خلاف اراده تاریخ باشه، خب قربانی میشه در پای اون اراده، درسته؟ اگر این توهم رو ما حفظ کرده باشیم بر خودمون، کما اینکه برای خیلی حفظ شده است، میگن این اراده تاریخ است که به فلان جا میشه، شما فکر نکنید اینا تغییر لفظ است، اینا کاملا تغییر محتوا است، یعنی چیز دیگری است ما داریم میگیم. اراده تاریخ است که به فلان جا میره، فلان حادثه، فلان رژیم به احتضار تاریخی افتاده، اینا تمام معانیش این استش که ما برای این هویت راهی تصور کرده ایم و معتقدیم که اشتباه هم البته نمی کنه. این یکی از مسائل خیلی جالبه در این فلسفه ماتریالیسم هیستوری که تاریخ اشتباه نمی کند. درست شبیه اون معصومیتی است که ما به خداوند نسبت می دهیم، میگه خدا خطا در کارش نداره. وقتی تاریخ به جای خدا نشست، البته این حکم پیدا خواهد کرد، اشتباه نخواهد کرد، یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی او رو از راه خودش باز نخواهد داشت. باز این او، ما داریم به اوی اشاره میکنیم که در اذهان ادعی به نام یک موجودی وجود دارد که در همه چیزان سایه هولناک خودش رو افکنده و اسمش هم تاریخ است. این او هیچ وقت از راه خودش بر نمیگرده و راهش رو عوض هم نمیکنه. حتی اگر به طور موضعی و مقطعی شما ببینید یه جایی مثلا تاریخ منحرف شد، باید بدونید که پس از او این انحراف تصحیح میشود، این تاریخ دوباره به راه خودش خواهد افتاد. یه جمله داره انگلیس میگه هیچ خطای بزرگ تاریخی نیست که با یک حادثه مقابل او جبران نشود. معناش همینه دیگه، خطای بزرگ تاریخی یعنی فرض کنیم شما حالا با هزار و یک دلیل ثابت کردید که جناب استالین خطا کرده است در شوروی ملت روس و به تفکر سوسیالیستی، حد اکثر این است که میگیم که این خطای فرد بوده، یعنی نهایتا اگر پذیرفته بشه اون خطاکاری، نهایتش این است که این خطای فرد بوده و تاریخ برای مدتی از موضع خودش منحرف شده، ولی درست میشه، ما اشتباه نداریم در تاریخ، بالاخره به راه خودش خواهد رفت. این اون نمونه تفکر تاریخی است که مثال میزدیم که در تفکر ماتریالیسم هیستوریک هم کاملا دیده میشود، هویت بخشیدن مستقل به تاریخ و بعد همه انسان‌ها رو تابع او کردن. حالا از اراده ها سخن میگفتیم، بعد قانونمندی تاریخ. باید سوال کرد که چه جور قانونمندی مورد نظر است. به گمان ما دو جور قانون ما داریم که این دو تا با هم متفاوت هم هستن و پذیرفتن یکی هیچ وقت مستلزم پذیرفتن دیگری نیست. اینطور نیست که نقض یک جور قانونمندی مخصوص به معنای قبول تصادف باشد. ببین وجهی، ما یه قانونمندی فلسفی داریم، یه قانونمندی علمی داریم. قانونمندی علمی همون بود که سخن از اول است و گفتیم که سخنی کلی است که در او احتمال آسیب می‌رود، احتمال آسیب و احتمال داره که یعنی برای همیشه البته پایدار بمونه، ولی دست کم در عالم فرض و تعقل میتوان مورد نقضی برای او فکر کرد. سخنی که ما مطمئن از پیروزی او برای همیشه باشیم، این سخن علمی است. قانونمندی فلسفی قانونمندی است که به یه نهض عامی یه موجودی رو فرا میگیره به طوری که هرگز احتمال نقض تجربی برای او نمیرود. من در پی تبیین مبسوط و کافی این امور نیستم، فقط به اندازه که به کار بحث کنونی ما بیاد. ببینید یه وقتی ما یه سنگ رو پرتاب میکنیم، این سنگ مسیری رو طی میکنه و یه جایی هم میفته به زمین، ما ممکنه بگیم که سنگ در اثر پرتابی که ما کرده این مسیری رو خواهد پیمود و در جایی هم به زمین خواهد نشست. این سخن علمی نیست، البته این سخن فلسفی است. یعنی میگیم بر حسب نوع علتی که در این سنگ کارگر شده است باعث میشه که سنگ مسیری داشته باشه و در جایی هم به زمین بیفته. خب خب این حرف که باطل نیست، هیچ وقت باطل نمیشه. این سنگ در همون لحظه بیفته زمین، شما میگید خب نوع علتهایی که بر او کارگر بود باعث شد که این در همونجا بخوره زمین. این سنگ تا تو آسمون هم که بره، بازم میگیم که نوع علتهایی که در او کارگر بودن این مسیر رو به او بخشیدن. ما نمیگیم این سنگ بی خود رفت یا مسیر رو که پیمود بی علت پیمود. ما نوع علت رو مشخص نمی کنیم. در فلسفه همینطوره دیگه، میگیم تمام حوادث همه معلول ها علتی دارن. این عین قانون علیت هست. در این حال که با این قانون به تنهایی البته نمیتوان فهمید که علت بیماری فلان شخص چیست. خب علت بیماری فلان شخص رو باید رفت و به طور خاص به دست آورد. ولی نفس قبول این که ما بگیم که این شخص که بیمار شده البته بی جهت نیست، بی دلیل نیست. خب به دلیلی است که بیمار شده. اگه ما گفتیم که انقلابی که در یک کشوری رخ داده، این انقلاب بی دلیل نیست، عللی وجود داشته است، عواملی بوده است که باعث شده این انقلاب رخ بده، این سخن که باطل نیست، این عین قبول علیت است. منتها ما نوع علل رو مشخص نکردیم. اگر انگشت بر روی نوع علل گذاشتیم اون موقع داریم یک سخن علمی میگیم. اگر اومدیم و گفتیم که یه عواملی مثلا عوامل اقتصادی باعث شد تا این انقلاب رخ بده، البته اینجا ما یک سخن علمی گفتیم. اگر گفتیم نه دلایل مذهبی داشته مثلا، اگر گفتیم که نه دلایل نظامی داشته، هزار یک مسئله دیگه، تمام اینا میشود ذکر یک قانونمندی علمی. ولی اگر ما دربسته گفتیم که نه حوادث بی دلیل نمیشوند، حالا دلیلش هرچه میخواد باشه بالاخره بی جهت نیست، این میشه بیان یک قانونمندی فلسفی. هر قانون علمی البته در باطن تکیه میزند به این قوانین فلسفی. یعنی اگر شما به طور کلی منکر علیت باشید توی عالم و بگید که حوادث همینطوری بی جهت اتفاق میفتن، و البته قانون علمی هم نخواهید داشت، ذکر یک علت مشخص برای حوادث فرع بر این است که شما قبول کرده باشید که اصولا حوادث علت دارند. به این خاطر است که اگر ما بگیم که حوادثی که در این جهان اتفاق میفتن همشون علت دارن، تمامشون علت دارن، ما هیچ حادثه بی جهتی رو نمیپذیریم تو عالم، این عین قبول علیت هست. ولی اگر اومدیم و گفتیم که علتهایی که این حوادث دارن از این نوع مخصوص هست نه از انواع دیگر، در این صورت ما علاوه بر قانونمندی فلسفی داریم قانونمندی علمی را هم وارد میکنیم. بنابراین اگر کسی قانونمندی علمی را انکار کرد، معناش این نیست که قانونمندی فلسفی را هم انکار کرده. این نکته مهمیه. اگر ما گفتیم که ما قائل نیستیم که تمام این مسیر تاریخ به کمک یک نوع علت مشخص حرکت کرده و جلو اومده، ما چجور قانونمندی رو داریم انکار میکنیم؟ قانونمندی علمی رو. ما اگر اومدیم و گفت یک کسی فرض کنیم به ما گفتش که هواپیمایی که داره حرکت میکنه از ابتدا تا انتهاش به کمک یک سوخت مشخص است که داره حرکت میکنه، ما اگر انکار کردیم گفتیم نه ما قبول نداریم که این سوخت مشخص است، ده ها عامل در اینجا در کار است، ما چه سخنی رو انکار کرده ایم؟ یک سخن علمی خاص رو انکار کردیم. ولی اصل علیت رو که انکار نکردیم. ما که نگفتیم که این هواپیما همینطوری بی جهت داره حرکت میکنه، گفتیم اون دلیلی که تمیزی نیست، دلایل دیگری در کاره. علیت مقبول است، تسلیم تصادف هم نشده ایم، ولی اون علتی که شما روشن گفتیم ما انکار کرده ایم. درسته؟ بنابراین نفی قانون علمی به معنای نفی قانونمندی مطلق نیست. ما اگر گفتیم که تاریخ رو نمیشه در قالب علم ریخت و منظور ما از این که تاریخ رو نمیشه در قالب علم ریخت این است که یک دونه دلیل مشخص براش نمیشه داد که تمام حوادث تاریخ رو بشه به کمک اون دلیل و با عطف و ارجاع به اون ریشه معنیدار کرد و تفسیردار کرد، اگه ما این رو انکار کردیم ما نفی قانونمندی نکردیم. از داره گفتیم قانون داره بر خودش، هر حادثی که اتفاق میفته عوامل و دلائل بیشمار داره، ولی این عوامل و دلائل بیشمار همش بر نمیگرده به اون عاملی که شما گفتیم، خیلی جورای دیگه هم هست، انواع دیگه هم هست. ما قائل به تصادف نشده ایم اگه اینو گفتیم، ما فقط منکر سخن شما شده.
به این خاطره که ما میگیم که این صحیح نیست. اگر کسی بیاد بگه که شما اگر گفتی که اراده انسان توی تاریخ مؤثره، قابل به تصادف شده. چرا؟ این عین علیت دیگه. من گفتم فلان حادثه علتش اراده فلان شخص بوده، حالا منتها شما میگید نه، علت از جنس اراده نیست، از جنس نظام معیشتی است. بسیار خب، این یه اختلاف نظر علمی. یعنی درست شبیه این نمونه که دو تا طبیب بر سر تشخیص یه بیماری اختلاف داشته باشن، او بگه که این بیماری عفونی است، اون یکی بگه نه مثلا میکروبی نیست، ویروسی است. اگر کسی منکر شد که این بیماری میکروبی است و گفت ویروسی است، این آقا منکر علتدار بودن بیماری نشده، این منکر اون علت خاصی که شما معتقدید شده. ما اگر گفتیم که نخیر، اون عاملی که شما میگی مؤثر نیست همه جا در تاریخ، یه عوامل دیگه هم هستن من جمله اراده انسان ها، این کجاش نفی قانونمندی است در تاریخ؟ این عین قبول قانونمندی است، منتها قانونمندی شما نیست. به این خاطره که این خیلی مغالطه است. اگر ما تصور کنیم که با نفی یک قانون علمی خاص اصلا قانونمندی نفی شده است، نه تو ما اگر قبول کنیم که جنس تاریخ چیزی نیست جز همین اراده های انسان ها، اون موقع ما حق داریم بگیم که اراده های انسان ها مؤثرن در تاریخ. من در اینجا نمیخوام اصلا هیچ کدوم اینا رو نفی اثبات کنم، فعلا در این مقام بگم که اصلا مؤثرن اراده ها یا نیستن. من به خود مبنای محور این کلام نظر دارم که اگر کسی اینو گفت، حالا واقعا نفی قانونمندی کرده نه نکرده، آیا قبول قانونمندی مستلزم این است که ما این تاریخ رو به منزله یه موجود بدونیم، کسی یه انسان که داره رشد میکنه؟ نه، مستلزم اونم نیست. ما میتونیم این تاریخ رو واقعا یک مجموعه آشفته‌ای بدونیم. فرض کنیم واقعا فکر کنیم هیچ مسیری نداره، هیچ جهتی نداره، کاملا آشفته است. تمام اینا رو اگر فرض کنیم، بازم به قانونمندی تاریخ هیچ لطمه نمیخوره. برای اینکه ما میگیم که تک تک حوادثی که تو تاریخ اتفاق میفته هر کدومش دلیلی داره، هر کدومش دلیلی داره. اگه این آدم از این در میره یه جهتی داره، اگه از اون در میره یه جهت داره، اگه انقلاب بشه دلیلی داره، اگه انقلاب نشه بازم دلیلی داره. ما که نمیگیم حوادث بی دلیل هم. ما میگیم این حوادث بر روی هم، اگر کسی این رو بگه، بر روی هم یه کل رو نمیزازن که اون کل یه موجود باشه که اون یه موجود هم یه قوانین بر خودش داشته باشه. اگر کسی رو انکار کرد، نه که قانونمندی از تاریخ نکرده. در واقع این قانونمندی که این بزرگوارا برای تاریخ میگن، قانونمندی است که مبتنی است بر همون فرض متافیزیکی ستبری که قبلا میگفتی، که عبارت بود از این که تاریخ بر خودش هم یه هویتی داره. انسان ها به کنار، خواست و میلشون به کنار، اون موجود رو بعد رفتید که میلش چیست و اراده و خواست و مسیرش چیست، اونو اگه نوشتی و کشیدی اون موقع شده قانون تاریخ. این یه نکته. نکته دومی که ما دلیل اصلا داریم که نمیشه اونجور قانونمندی رو برای تاریخ نوشت. ما دلیل داریم براش، دلیل علمی هم داریم. من اولا گفتم که خود نفس این که این نظام معیشتی به طور مونولینیه به اصطلاح تجحتی اثر میکنه در تاریخ و تمام حوادث دیگر رو سامان میده، خود این موارد نقض زیادی داره و باید ما قائل بشیم برای این که تاریخ تحت تأثیر یک دونه عامل یا پنج تا عامل مشخص نیست، خیلی عوامل متعدد توش کار میکنه. من جمله خود علم رو من مثال میدم. علم یکی از دلایلی است که ما داریم برای اینکه تاریخ رو نمیشه برای قانونمندی علمی نوشت. و این خیلی جالبه، یعنی خود علم داره علیه علمی بودن و تاریخ نظر میده. اونم به این دلیل است. ما اگر اومدیم و پیش بینی کردیم برای تاریخ، ببینید این نکته با اهمیتی، قانون‌های علمی هنرشون پیشبینی است. اگه این هنر رو قانونی نداشت، ما دیگه او رو علمی نمی‌دونیم. ما وقتی که پل می‌سازیم، هواپیما می‌سازیم، نمی‌دونم بیماری رو درمان می‌کنه، تمامش مبتنی است بر بهره‌جویی که ما از قوانین تاریخی می‌کنیم و قوانین علمی میکنیم و این بهره جویی ها هم معناش همون پیشبینی است در علم. ما وقتی میخوایم برای تاریخ قانون بنویسیم، یعنی میخوایم چیکار کنیم؟ یعنی میخوایم یه چیزی به دست بیاریم که بر مبنای او بتوانیم آینده تاریخ رو کم و بیش پیشبینی کنیم. اگه این خاصیت رو هم نداشته باشه این قانون ما، دیگه چه علمی بودنی؟ دست کم حداقل یه همچی چیزی باید توش باشه. اتفاقا الان هم این کار رو میکنن دیگه، این اونایی که قائلن به این که قانون تاریخ رو کشف کردن و اون گوهر شب چراغ رو تو آستین دارن، باش آینده رو میدونن دیگه، میگن فلان جامعه بالاخره به فلان مرحله خواهد رسید و کل تاریخ هم در عالم از فلان مسیر عبور خواهد کرد. این پیشبینی است دیگه در تاریخ. ما میخوام بگیم که دلایل قوی وجود داره برای اینکه چنین قانونهای علمی نماست، قانون علمی نیست و بنابراین اون تصور کشف قوانین تاریخی یک وهم است نه یک حقیقت. چرا؟ به خاطر اینکه همه ما میدونیم که همطور که گفتم علوم تأثیر میگذارن در مسئله تاریخ و تأثیر بسیار قوی هم میگذارن، تأثیر کوچک و حقیر نیست، تأثیر اونها سامان بخشن، جهت بخشن، همه چیز رو میتونن عوض بکنن. شما با رشد، با اکتشاف یه قانونی در طبیعت میتونید رشد ابزار تولید رو، به عنوان مثال میگم، کل جلو بندازید. مثلا این خودش همونیست که میگفتیم باعث شده است که در مارکسیسم بالاخره جای علم معلوم نباشه کجاست، گاهی بردنش تو زیربنا، گاهی گذاشتنش تو روبنا، و این تزلزل در موضع خوب نشون میدهد که این علم یک شاخی شده از در اینجا، یه موجودی شده که خوب نمیشه تفسیرش کرد و همینطور هم هست، واقعا با اون چشم و در اون قوالب نمی گنجه، باید قالب شکنی کرد البته اگر کسی حاضر باشه. در این صورت اگر ما علم رو یه فاکتور مؤثری در تاریخ و در اجتماع بدانیم که میدونیم، بعد از این مقدمه دومی است و اون هستش که رشد علم رو نمیشه پیش بینی کرد. اگر رشد علم رو نشه پیش بینی کرد، رشد تاریخ رو نمیشه پیش بینی کرد. و اگر رشد تاریخ رو نشه پیش بینی کرد، این معنیش این است که برای رشد تاریخ و منحنی و مسیر او منحنی نمیتوان کشید. چرا رشد علم رو نمیشه پیش بینی کرد؟ پیش بینی رشد علم به معنای توقف علمه. پیش بینی رشد علم به معنای توقف علمه. یعنی چی؟ شما چجوری میتونید پیش بینی بکنید آینده علم رو؟ با این که یعنی به این شکل که شما بتونید بدونید که در آینده چه اکتشافی رو خواهد داد و اون اکتشاف چه تأثیری خواهد گذاشت در اجتماعات. پیش بینی رشد علم معنیش اینه دیگه. خب اگر شما بتونید پیش بینی کنید که در آینده چه اکتشافی رو خواهد داد، این معنیش نیست که شما پیشاپیش اون کشف همه امروز صورت دادید، مگه نیست؟ اگر شما بتونید بگید که فلانی در آینده یه چیزی به نام رادیواکتیو کشف خواهد کرد که او منتهی خواهد شد به صنعتی به نام بمب و بمب هم این تأثیرات رو خواهد داشت، این معنیش این است قبل از اینکه اون چیز کشف بشه شما کشفش کردید. و این معنیش این استش که علم بی علم، علم متوقف. ببینید که چجوری قانونمندی علمی علم رو از علم بودن میندازه. البته ما میدونیم که این امکان نداره اصلا، علم رشدش یک رشدی است که امکان پیش بینی به کسی نمیده. در تمام علوم آینده هم همین الان در اختیار شما باشه. دو تا مقدمه ساده در اینجاست. مقدمه اول قبول تأثیر اکتشافات علمی بر رشد تاریخ و بر تحولات اجتماعی که قابل انکار نیست. مقدمه دوم عبارت است از محال بودن پیش بینی اکتشافات علمی آینده، به دلیل اینکه معنیش این است که همین الان شما همون کشف رو کرده باشید و معناش این هستش که اصلا علم متوقف شود. یعنی ما امروز بتونیم بگیم که فردا علم چیست، یعنی علم فردا دوباره همین امروز داشته باشیم، علم پس فردا هم همین امروز داشته باشیم، یعنی دیگه اصلا ما در آینده بدونیم که هیچ علم تازه‌ای به وجود نخواهد آمد. و به این خاطر است که ما نمیتونیم که اون قانونی برای تاریخ بنویسیم متاسفانه. البته کسانی که به قول برتراند راسل قائلن به این که منحنی تاریخ میشه رسم کرد، از شنیدن این سخنان بسیار خشمگین خواهند شد، این کتاب تاریخش نوشته، ولی ما چاره نداریم جز گفتن این سخن که متاسفانه آینده باز است و بسته نیست و خیلی چیزا اتفاق توش میفته که الان غیر قابل پیش بینی است و به این خاطر است که اون قانون رو براش نمیشه ذکر کرد. اما دلیل دومی هم ما برای این امر داریم و اون دلیل دوم هم درست باز از دقت در چگونگی علم به دست میاد. ببینید اصولا قانون علمی ما به چی میگیم؟ یعنی چرا، چه مجوزی در اینجاست که به ما اجازه بده که ما دم از قانون علمی و کشف قانونمندی علمی تاریخ بزنیم. چه مجوزی هست؟ شما علم در نظر بگیرید، قانون علمی عبارت هست از قانونی که برای موارد مکرر و مشابه وضع می شود. حتی اقل مسئله این است دیگه، اگر حوادثی ما داشته باشیم که این حوادث بتوانند کرارن اتفاق بیفتند، بعد ما بیایم و یه دونه قضیه کلی بیان کنیم که در تمام این موارد مکرر صادق باشه، این میشه قانون علمی. حتی اقل تعریف و ویژگی که برای قانون علمی میتونیم بدیم اینه دیگه. وقتی میگیم نور از وقتی از فضای به فضای دیگه وارد میشه میشکنه، یعنی این که این امر مکررن واقع شده است و هر دفعه هم که واقع بشه همینطور اتفاق میفته. اما اگر ما با یه دونه موجود بیشتر سر کار نداشته باشیم، یه موجودی که امید تکرارش به هم نداریم، ما برای اون نمیتونیم قانون بنویسیم، معنی نداره، موارد مکرر و مشابه نداره اون قانون، اون حادثه. شما فکر کنید که این تاریخ که اتفاق افتاده از ابتدا تا امروز، این یه دونه موجود است که داره رشد میکنه. ما دو تا تاریخ تا حالا نداشتیم. شما نگید که اجتماعات متفاوت داشتیم، این اجتماعات متفاوت برگهای همون یه درختن، شاخهای همون یه درختن. تاریخ بشری یعنی مجموعه بشرها که تو این عالم اومدند و داد و ستد داشتن و تمدنهای متفاوت آفریدند و رفته رفته رشد کردن، یکی بالاتر اومده یکی عقبتر مونده و جنگ ها کردن، صلح ها کردن، کشورگشایی ها شده، دین ها به وجود اومده، تمام اینها بر روی هم یک پروسس است، یه روند واحد است، یه موجود است، همطور که خود اونها هم میگن که عبارت است از یه موجودی که داره رشد میکنه و به اینجا رسیده. حالا بعضی از شاخه‌هاش بلندتر شده، رفته اون بالاها، برگای بیشتر داده، میوه‌ها داده، بعضیا هنوز تازه در جوانه زدن است، ولی به هر حال من حیث المجموع بدنه یه درخته. اینه دیگه تاریخ. ما چند تا تاریخ که برای بشریت که نداریم، بشریت یک تاریخ برای گذشته است تا امروز. درست مثل یه دونه حادثه است، یه حادثه خیلی بزرگ که اتفاق افتاده، درست مثل یه دونه انسانه، یه موجود البته خیلی سلول تو تنشه، ولی روی هم رفته یه دونه موجوده که رشد کرده. تفکر فلسفه تاریخی که میگفتیم همین بود دیگه. حالا شما ببینید که برای این یه دونه موجود میشه قانون داد. ما همیشه وقتی قانون مینویسیم به لحاظ علمی که موجودهای وجود داشته باشن که اینا به طور مشابه تکرار شوند، نظیر همدیگه باشن، تا در یه مورد که قانون رو گفتیم در مورد دیگه بتونیم تست کنیم، بتونیم امتحان کنیم. ما اگر با یه دونه موجود روبرو بشیم که همین الان هم خودمون تازه در یکی از مراحل رشد همون یه دونه موجودی، خود ما هم الان تو همون یکی از مراحل رشد اونیم دیگه، ما نمیتونیم برای او قانون بنویسیم متاسفانه. ما فقط میتونیم توصیف کنیم که بر او چه گذشته است، و فرق است بین توصیف گذشته یه موجود با دادن قانون برای تکرار اون موجود. قانون دادن برای تاریخ میدید معنیش چیه؟ معنیش این استش که هر وقت بخواد تاریخی شروع بشه تو عالم دوباره از همه جا خواهد رفت. مثلا معنیش اینه با قانون، معنیش اینه دیگه. ما وقتی میگیم نور وقتی میتابه فلان حالت رو میگیره به خودش، یعنی هر وقت نوری بتابه همین وضع رو خواهد داشت. معنی قانون دادن بر تاریخ این است که تاریخ نمیشه تو عالم شروع بشه، یعنی فرض کنید اگه خدا دنیا رو هم از دهن بزنه دوباره بسازه، جز این نمیشه تاریخ شروع بشه. معنی قانون دار بودن تاریخ اینه که تاریخ داشتن و تاریخ بودن جز به این شیوه امکان پذیر نیست. شما خوب اگه یک کمی فکر بکنید متوجه میشید که چقدر ادعای بی‌پایه است. ما حد اکثر میتونیم گذشته تاریخ رو توصیف بکنیم، نه اینکه قانون براش بدیم. فرق است، فرق زیاد است بین این دوتا. به این لحاظ ما مدعی هستیم که اگر ما در یک مورد با یه دونه موجود روبرو بودیم و بس، در این صورت دیگه ما متاسفانه براش قانون نمیتونیم بنویسیم. و از این لحاظ هم هست که ما میگیم که اون چه که به نام قانونمندی تاریخی به هر اسمی گفته شده است که مدعی است که این منحنی رو میتونه رسم بکنه،
اتفاقا این ترسیم منحنی این عبارت است که جناب انگلس گفته. این متاسفانه یک خیال باطلی است، یعنی این غیر علم، این صحیح نیست. شما فکر کنید که با یه دونه انسان روبرو هستید، تا امروز هیچ انسانی ندیدید، برای اولین بار که یه انسان رو دارید میبینید که از مادرش متولد شده و داره رشد میکنه. فکر کنید که کمترین نظیری براش در عالم خارج نمیتونید پیدا کنید. هیچ موجود دیگه ما نداریم که سلولی باشه، هیچ موجود دیگه نداریم که اصلا رشد بکنه تو این عالم. اولین بار از دست ما داریم رشد رو میبینیم تو این عالم. ما نمیتونیم برای این قانون بنویسیم. یعنی چه قانون؟ شما فقط میتونید بگید که من تا امروز دیدم اینجوری شد، فردا دیدم قضا خورد، پس فردا دیدم خوابش رفت. شما بیشتر از این نمیتونید بگید. قانون بنویسیم یعنی چی؟ شما فقط میتونید بگید که این موجود این حوادث برو رفته است. خب فردا چه خواهد کرد؟ من نمیدونم. چرا نمیدونیم؟ برای اینکه من ندیدم موجود دیگری شبیه این رو که وقتی به این مرحله رسید فرداش چی کار کرد. این همین یه موجود من دارم فقط نظاره میکنم. ما در برابر تاریخ دقیقا یک چنین حالتی داریم. ما جز این یه تاریخ دیگه ندیده این و نداریم. ما نمیتونیم برای این منحنی بکشیم. به همین خاطر هم حتی در مسئله تکامل، با اینکه جزء محدودی از تاریخ بشری و موجودات جاندار، خیلی از بیولوژیست‌ها معتقدن آینده تکاملی موجودات رو نمیشه پیش بینی کرد، برای اینکه ما دقیقاً در اونجا هم با همین مسئله روبرو هستیم. قبلا فکر میکنم اینجا گفتم یادم نیست، در مسئله تکامل موجودات جاندار عیناً چنین وضعی است. یه دونه درست مثل همین باز یه موجودی بوده که رشد کرده. توجه میکنید اینکه جانداران فرض کنیم که از یه تک سلولی شروع شده است، بعد اون اومده موجود پرسلولی شده، سلول گیاهی از سلول حیوانی جدا شده، نمیدونم کلروفیل پیدا شده، رفته رفته اینا رشد کردن، مهاجرت کردن، نزاع کردن، ستیز کردن، بالاخره از اون قورباغه ها اومدیم بالاتر تا رسیدیم به انسان امروز. و این حادثه خیلی عظیمی است، حوادث عظیمی است که اتفاق افتاده در تاریخ. ولی اینا بر روی هم به منزله یه حادثه خاصه که تو دنیا اتفاق افتاده. درست شبیه این که شما فرض کنید بیاید بگید که مثلا اجداد شما کیا بودن، یه نفر بیاد به ما مشخص کنه برای ما بگه که مثلا پدران من از گذشته های خیلی دور اون اولیش کی بوده، مثلا از حضرت آدم شروع کنید، بعد بگید که اینا چجوری با هم ازدواج کردن، پیش کدوم مهدردار رفتن، با هم چی کارا کردن، نمیدونم چی شد، چه نزاهای خانوادگی بود، چه عشقها بود، چه کینها بود، چه مسافرتها بود، چه مرگومیرها بود، چه عزاها بود، چه شادیها بود، همینطور تا منتهی شده است به تولد بنده. خیلی خوب، شما بیان یک قانون رو کردید اگه اینو گفتید، یا بیان یک حادثه خاص رو، بیان یک حوادث خاصیه دیگه. این درست شبیه نمونه که شما از دیروز تا امروزتون رو بگید چی کارا کردید. حالا بیاید این از نظر زمانی گسترده ترش کنید، به جای اینکه مال یه روز رو بگید، مال یک دوران زمینشناسی خیلی بزرگ رو بگید، مال یک میلیارد سال رو بگید. از نظر منطقی هیچ تفاوتی نمی کنه. به هر حال بیان حوادث خاص است و قانون علمی وقت بیان حادثه خاص نیست. ما اگه گفتیم که ساعت الان مثلا 9:30، این که بیان قانون نیست، بیان حادثه خاص. اگه شما گفتی که جد فلانی فلان کس بوده، قانون علمی نگفتی که. اگر گفتی که از ابتدای تاریخ تا امروز فلان مسیر پیموده شده است و فلان حوادث رخ داده، شما که قانون علمی نگفتی، شما تبیین حوادث خاص کردی. و وقت قانون علمی نگفتی، ما که عاشق این لفظ که نیستیم، نتیجهش رو مطالبیم. وقتی قانون نگفتی پیشبینی هم نمیتونی بکنی. اون قوانین هست که به ما قدرت پیشبینی میدن. اگر ذکر قانون نکرده، خب البته بر مبناش پیشبینی هم نمیتونه بکنی. و به همین خاطر اون رسم، اون منحنی، اون قضایا، اینا تمامش بیهوده خواهد بود. اینکه میگفتم بیولوژیست ها میگن که ما آینده تکاملی بشر یا هیچ موجود دیگه رو نمیتونیم حدس بزنیم، درست به همین خاطره. برای اینکه تا امروز به یه شیوه خاص اومده جلو، فردا به چه شیوهی سیر خواهد کرد یه امر کاملا مبهمی است. دلیلش هم این استش که حادثه‌ای به نام تکامل یک حادثه خاص است که در عالم اتفاق افتاده. نمیتوان گفت هرگاه تکامل رخ بدهد از همین مسیر رخ خواهد داد. کی میتونه ادعا بکنه؟ هیچ کی نمیتونه بگه هرگاه تاریخ رخ بدهد همین مسیر رخ خواهد پیمود. اتفاقا این نکته خیلی جالبی است.
خیلی از این روشنفکرهای ما و خیلی روشنفکرهای دیگران همین تصور رو میکردن بر مبنای ماتریالیسم هیستوریک. اینا فکر میکردن تمام جوامع باید از راه‌های مشخص برن. یعنی اگر جامعه مثلا فرض میکنیم، من که اصلا نمیدونم هیچ جامعه ای تا حالا موافق اون مسیری که این مکتب ماتریالیسم تاریخی سیر کرده هیچ جامعه ای تو این عالم سیر کرده باشه، ولی حالا فرض کنیم که یه جامعه ای سیر کرده باشه، جامعه اروپا، اروپای شرقی مثلا، اینا اومدن رو از اون مسیرهایی که گفته شده است رفتن تا امروز رسیدن به سوسیالیسم. یه عده‌ای فکر میکردن که این مسیر باید مسیر سیر تمام کشورها باشه. هنوز هم هستن تو مملکت ما کسایی که اینجوری فکر میکنن. هر حادثه‌ای که رخ میده دوباره منطبقش میکنن بر همونا، میگن که در اون خط منحنی که ما کشیده ایم این فلان نقطهش واقع میشه، هنوز فلان مقدار مونده تا برسیم به اون نقطه نهایی که اون منحنی نشون میده. یعنی دقیقاً یک مسیر واحدی برای تمام کشورها اینا رسم کردن. اولین موردی که معلوم شد که چنین چیزی اتفاق نیفتاده تو همه این مشرق زمین خود ما بود. شما همه میدونید که جناب مارکس آدم هوشمندی بود، خیلی از این پیروان خودش هوشمندتر بود، از خود انگلز خیلی آدم هوشمندتری بود. اینجای وقتی صحبتش رو کردیم، نبوغ او قابل انکار نیست. در مورد جوامع اروپایی مطالعات وسیع تاریخی که انجام داده بود که مقدارش رو من اینجا گفتم، او رو به این نتیجه رسونده بود که اون مراحلی که همین در ماتریالیسم تاریخی میگن این مراحل گذشته است، و خصوصا تاکیدش البته بیشتر بر تحول و گذر از دوران فئودالی بود بر دوران بورژوایی و از بورژوازی به سوسیالیسم، که خب اونم پیشبینی تاریخی او بود. و زمان میکرد که همه جا و در تمام کشورها، در تمام جوامع چنین سیری رخ داده و رخ خواهد داد. بردهداری یعنی اون دوره اشتراک اولیه و بردهداری و بعد فئودالیسم و بعد بورژوازی و بعد سرمایه‌داری. البته سرمایه‌داری مرحله کاپیتالیسمش هم اختراع جناب لنین بود. شما میدونید همه مارکسیسم لنینیسم قرار همین است که بر مارکسیسم چیزهای توسط لنین افزوده شده است که یکیش همین رشد کاپیتالیستی نظامات سرمایه‌داری است و رسیدن به مرحله امپریالیسم و توسعه طلبی جهانیشون که پس از او به اعتقاد جناب لنین سوسیالیسم در خواهد رسید، در حالی که از نظر مارکس خود سرمایه‌داری منتهی می‌شد به سوسیالیسم. منتها خود کشورهای اروپا، اروپایی و مخصوصا آمریکای شمالی اینا نشون ندادن این سیر رو، و مخصوصا آمریکا سرمایه‌داریش خیلی رشد بیشتر کرد و تبدیل شد به اون چیزی که به نام امپریالیسم امروزه نامیده می‌شود. و این هم اون مرحله‌ای بود که جناب لنین پیشبینی کرد. پیشبینی که نه، یعنی بیان کرد، گفت خب اگر آمریکا نشود از سوسیالیسم، با اینکه در آخرین مرحله رشد سرمایه‌داری است، برای اینکه یک حلقه دیگه هم ممکنه این وسط پیموده بشه و اونم امپریالیسمه. حالا بعد از امپریالیسم هم اگر یه طور دیگه بشه، لابد یه اسم دیگه هم اونجا پیدا خواهد شد، و این علمی بودن، علمی نبودن و آسیب پذیر بودن و آسیب پذیر نبودن این قوانین رو هم شما به خوبی از همین تدوین ها میتونید پیدا بکنید و ببینید که همیشه مفرقی هست برای این نوع تفسیرها. ماش اون تحلیل دقیقش همین گذر از فئودالی بود به سرمایه‌داری و به بورژوازی، و خصوصا در همین کتاب مانیفست اگر شما ببینید، بهترین تبیین رو، بهترین توصیف رو، بهتر است بگیم از این گذار او صورت داده است که چجوری بورژوازی که به جای فئودالی نشسته است چه محاسنی داره، چه نوآوری هایی در او هست، و شهرنشینی که تفاوت های داره با اون روستانشینی های فئودالی. بعد این توهم که این فرمول همه جا صادق است بود در جناب مارکس، تا اینکه نوشته های یک طبیب فرانسوی به نام برنیه رو مارکس مطالعه کرد. این نوشته های این طبیب که طبیب اورنگزیب بود در هندوستان، نکات تازه‌ای رو بر جناب مارکس آشکار کرد. اون نکات تازه بعد از این بود که تنها شیوه های تولید، همین شیوه های تولیدی که او در اروپا یافته است و در تاریخ اروپا نیست، بلکه یک شیوه تولید دیگه هم وجود داره که نامش رو گذاشت شیوه تولید آسیایی. این شیوه تولید آسیایی دیگه فرق داره با شیوه تولید اروپایی. ببینید در اون شیوه هایی که جناب ماست در اونجاها یافته بود، خب بعدداری بود که یک شیوه تولید بود، فئودالی بود و بورژوازی بود و بعدش هم البته از نظر او سرمایه‌داری سوسیالیسم. ولی این نوشته های جناب طبیب فرانسوی به او نشون داد که وضع در مشرق زمین کلن متفاوت بوده است. اصلا شیوه تولید بردهداری ما نداشتیم و این نکته خیلی جالبی است. در اینجا ما بردهداری نداشتیم، نمیگیم برده نبوده است، چون بعضی اینو اشتباه کردن، شیوه تولید بردهداری نداشتیم. بله تو خونه ها بالاخره نوکر و کلفت بوده، کسی اینو انکار نمیکنه، از همون خیلی دیر زمان هم بوده، حتی جنگ بوده، بردگیری هم بوده، ایناش هم قابل انکار نیست. ولی در این که برده ها در استخدام تولید در آمده باشن و تمام جامعه متکی به تولید بردگان باشه، ما همچی دوره در ایران خودمون، در هندوستان، در این مشرق زمین نداشتیم. و به عکس، به دلیل کمبود آب در این مناطق اصولا مسئله عوض شده است. این خیلی نکته جالبی است. ما در اروپا میاندیشیم، ببینید اروپا هیچی نداشته باشه از نعمتهای الهی، آب فراوان داره، خیلی هم فراوان داره. شما میدید نروژ آب میفروخت مثلا به بعضی کشورهای دیگه. اون کمبود آبی که توی این ممالک شرقی بود که باعث شد که به قول این دکتر باستانی پاریزی یک تمدن کاریزی توی مشرق زمین به وجود بیاد، یعنی قنات هی بسازند و قنات بسازند، این بر خودش جز به یکی از مهمترین صنایع و از میشود فنون و اشتغالات این سرزمین بود و الان متاسفانه واقعا قنات ها مدفون شده. حالا این کشور ما رو معلوم نیستش که جز قنات جور دیگه بشه خلاص استیرابش کرد. قدیمی ها که راهش پیدا کرده بودن و بالاخره هم کار میکردن باهاش، و الان هزارها قنات مدفون شده زیر زمین ها هست که چقدر انرژی و عشق و نیرو در این جهات به کار رفته. خب به هر حال آب نبود و خیلی مایه شعف کسانی است که قائلن که عوامل جغرافیایی در تاریخ مؤثر است، و این خودش هم اتفاقا یکی از نمونه هاست. تاریخ مشرق زمین درست به دلیل اینکه آب در این جهان نبوده، راه دیگه رو اصولا پیموده و او این بوده است. و جناب مارکس هم این رو نامش شیوه تولید آسیایی گذاشته و درست هم هست، گفته در این جهان به علت نبودن آب وضع کشاورزی کلا جور دیگری بوده. آب چون نبوده، دولت مرکزی مجبور بوده است که دخالت کنه در امر آبیاری و آبرسانی، چون نزاع در می‌گرفت و بعض تولید آشفتگی و اختلال پیدا می‌کرد. دولت مجبور بود که از بالا اعمال نظارت کنه و اعمال قدرت کنه و بیاد و تقسیم آب کنه. خلاصه اینه، دولت به اعتقاد ماست از این به بعد در مشرق زمین در گذشته دور نه از طبقه برخواست، بلکه از مباشران امر آبیاری برخواست. این اینه تئوری جناب مارکس. برای اینکه در ماتریالیسم هیستوریک دولت یک موجود طبقاتی است، شما میدونید دیگه، یعنی طبقه حاکم دولت داره دیگه، دولت هم نماینده طبقه حاکم است. و البته وقتی که حذف طبقات شد، حذف دولت هم خواهد شد. یعنی اگر ما به جامعه بی طبقه رسیدیم، به جامعه بی دولت هم رسیدیم، چون دولت نماینده طبقات است. خب در حسب این که چه طبقه حاکم بوده است در طول تاریخ، دولت هم متعلق به همون طبقه بوده و فرزند همون طبقه بوده. اما در مشرق زمین در تاریخ گذشتهشون دولت از مباشران امر آبیاری برخاست، کسانی که میخواستن تنظیم کنن وضع آبیاری و آبرسانی رو، و این قحطی آب و خشکی که در این مناطق بود به نحوی جبران کنند و درمان کنند، برای اینکه کشاورزی سامان بیابه. و بنابراین شیوه نیمه سوسیالیستی، تقریبا سوسیالیستی نباید اسمشو بذاریم، بعد بذاریم توتالیتر، یعنی استبداد قوی از اون بالا، همونی که مارکس اسمشو میذاره اسپاتیزم، استم اسپاتیزم، استبداد آهنین مشرق زمین، اون به وجود اومد. از بالا یک سلطه و نظارت قاطع و آهنین بود برای اینکه وضع آب رو درست کنه. بنابراین شیوه تولید بردهداری نداشته ایم، شیوه تولید آسیایی داشته ایم که اینم کیفیتش بود. این مسئله البته بعداً میدونید دوچار نشیب و فرازهای شد. این در آرای جناب مارکس هست. بعد استالین که اومد، ایشون اومد و دوباره همین این شیوه های تولید اروپایی رو به همون نحوی که ابتدا هم مارکس گفته بود همون رو زنده کرد. و بعدم یک کنگره‌ای در شوروی برگزار شد و در اونجا گفتن نخیر شیوه تولید آسایی بی شیوه تولید آسایی نداریم همچه چیزی، همین چهار تاست. و حتی یکی از این مبرزشین روسی چینی یه نوشته و گفته است که تاریخ مشرق زمین از بودن یک دوره به نام دوره بردهداری ساکت است، باید تاریخ رو به حرف آورد، ما از دهانش بیرون میکشیم دوره بردهداری. نه این جمله ایشونه، میگه باید بسازیم بالاخره ما همچی دوره‌ای رو در تاریخ، نمیشه که نباشه همچی چیزی، چون تری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وست مردمی، هرچه او گوید پری گفته بود، زین سری نیزان سری گفته بود، این هم قضیه است. یک پری یک جنی غالب شده بر تفکر یک کسی، میگه تاریخ رو به حرف باداشت، ساکت تاریخ، نمیگه برده داری است، ولی چون جناب استالین فرمون داده که باید باشد خب باید باشه، پس بعد بکشیم از تاریخ برون. این بررسی تاریخ ماد رو که مال دکتر خنجیس شما بخونید، کتاب کوچیکی است، البته خود تاریخ ماد اینجا منتشر شده مال آقای دایکنوف یکی از مورخین روسی، ایشون تو این بررسی تاریخ ماد عیناً این رو نوشته است که این بزرگوار با چه ضرب و زوری سعی کرده که بالاخره یک دوره بردهداری تولید بردهداری تو ایران قدیم پیدا کنه، بالاخره چون تئوری فرمان میداده است که باید باشه. خوب توجه میکنید. حالا من از اینجا میخوام به یه نکته دیگه برسم و اون که شما ببینید این قوانین تاریخی، این قوانین مزعوم تاریخی که به گمان ما اشتاد چقدر از این نظر اینا محدود به شرایط مشخص هم. اگه توی کشوری آب نباشه بلا فاصله ببینید که تمام این نظامات ممکنه به هم بخوره. توجه میکنید. خود انگلس یکی از نوشته هاش میگه توی مشرق زمین کاپیتالیسم رشد نکرد، بورژوایی اونجوری که در مغرب زمین رشد کرد رشد نکرد. دلیلش هم بود که اونجا امنیت نبود، مردم سلحشور بودن و نمیگذاشتن که خلاصه قافله ها و این کالاهای بازرگانی سالم به مقصد برسه، یه نوع تربیت اینجوری داشتن. حالا راست میگه دروغ میگه ما کار نداریم، ما بله میخوام بگیم که شما ببینید که چقدر امور مؤثر است. یک فیلسوفی یه سخن خوبی داره، میگه این ماتریالیست های هیستوریک، اینا که قائل ماتریالیسم هیستوریکن، اینا فقر ابتکار تصور دارن، نمیتونن باور کنن و تصور کنن که جور دیگه ای ممکنه تو این عالم رخ بده حوادث، گمان میکنن که یه جور مشخصی است و غیر از اون نمیشه. شما فکر کنید اگر آهن تو این عالم تموم بشه هیچ معلوم نیست که مسیر تاریخ چه جوری بشه. ما فکر کردیم دنیا همیشه همین طوریه، توجه میکنید میگیم خب دیگه خیالمون راحته پس همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد. شما ببینید که یه آب وقتی که عوض شد چقدر چیزا عوض میشه، همون جریانی که گفتم اون یارو تو مون جلو چشش اومده بود توی آسمون ماه رو میدید، عمر بهش گفت دست بکش به چشمت، بعد دست که کشید دیگه ماه نبود، گفت بله یکی از این موهای موجه شما اومده اون جلو چشت، فکر کرده بوده که توی آسمون ماهه. بعد مولوی میگه که موی کج چون پرده گردون شود، گر همه اجزا کج شد چون شود. اگه تمام سراپا آدم کج بشه دیگه چطور میشه؟ وقتی یه دونه موی کج تمام آسمونا رو عوضی به آدم نشون میده. حالا ببینید اگه یه آب حذف بشه از یه جایی چجوری میشه؟ حالا اگه چند تا چیز دیگه حذف بشه، نه دیگه فقر ابتکار تصور است، ما باید این هنر رو داشته باشیم که یه جور دیگه توی شرایط دیگه فکر کنیم. ما نباید بپنداریم که جهان همیشه همینطوری ادامه خواهد یافت، اون هنیش رو هم بکشیم، امکان نداره همچی کاری. و به علاوه اصلا این شیوه علمی نیست. حالا اگر اینطور شد ما یه نکته دیگه رو هم راجع به این فلسفه تاریخ ماتریالیستی بگم تا این مطلب تکمیل بشه، اون که در این زمینه سخن خیلی زیادم هست. ببینید به گمان من یک خطای دیگری هم که در اینجا رخ داده در این فلسفه های تاریخ که به نام ماتریالیسم هیستوریک نامیده میشه یا نظائر او، این است که اینا میل ها رو با قانون اشتباه گرفتن. منظور من از میل روانده، همونی که به فرنگی بهش میگن ترند. ما یه قانون داریم در علم یا لو و یه روند داریم یا میل داریم که ترند نامده می شود. این دوتا اغلب آدم رو هم به خطا می افکنن. یعنی موارد بسیار شده است که اینا با هم دیگه مخلوط شدن، باید پرهیز کرد از این آمیخته شدن. برای چیز قانون به همه ما می شود، همطور که گفتم برای موارد مکرر است و مشابه. درسته، مثل شکست نور، مثل فرض کنید دو تا انسان که از گروه خونهای همگروه نباشند، خونهاشون رو به هم بیامیزید، خب لخته میشه، منعقد میشه. اینا قانون دیگه. اما میل ها چیه؟ میل ها عبارتند از بیان گذشته جهتدار یک سیستم. روندها عبارتند از توصیف و تبیین گذشته جهتدار یک سیستم. این رو بهش ما میگیم میل یا روند. در مورد تاریخ گفتیم که ما راجع بهش قانون نمیدهیم، بلکه بیان میکنیم که گذشته او چگونه بوده است. من برای اینکه این میل ها رو خوب روشن کنم که چی هستن، چند تا مثال میزنم. بیان گذشته یک سیستم همیشه میل نیست. یک جور خاصی اگر گذشته یک نظام باشه، بیان او میل نامیده میشه و او همین است که گذشته او جهتدار باشه. فرض کنید که جامعه خودمون رو در نظر بگیرید، از زمان مشروطه تا حالا مطابق بعضی برآوردهایی که کرده بودن، در همون اوان مشروطه شاید من حیث المجموع جمعیت ایران 9 میلیون بوده. الان ما چند میلیون جمعیت داریم؟ 35-6 میلیون. بله، خب یه میل بوده است، یه روند بوده است در این جمعیت، میزان جمعیت این کشور، که از یک جای پایینی اومده تا به این نقطه کنونی و احتمالاً هم به احتمال بسیار زیاد میل هم ادامه پیدا خواهد کرد تا یه جایی که حالا ما نمیدونیم. ولی شما اگر منحنیش رو رسم کنید، خب روشن از سعودیست، از جمعیت 9 به 36 رسیده، 4 برابر شده. در فرض کنید که یه طفل رو شما در نظر بگیرید که این به تدریج رشد میکنه، مثلا شیر میخوره روز اول، روز دوم، روز پنجم یه مقدار خیلی کمی شیر میخوره، بعد کم کم دو ماهگی شیرش افزونتر میشه، تا یک سالگی شیرش بالاتر میره و تقریبا یه افزایش تدریجی هم پیدا میکنه. وقتی که شما بشینید و یه طفلی رو که در دو سالگی است بگید که میزان شیری که روزانه این مصرف میکرده از اولین روز چقدر بوده تا کنون تا دو سالگیش، بیان گذشته تغذیه این طفل رو کرده اید، اونم گذشته جهتداری رو، میگه میلی بوده است در این طفل به افزایش مصرف شیر زمن این دو سال گذشته، میلی بوده است در جمعیت کشور به افزایش در این 70-80 سال گذشته. و نظایر اینا، فرض کنید که دوندهی داره میدود، ابتدا خیلی سریع میدوه با نشاط و نیرومند، بعد هی رفته رفته خسته میشه و هی سرعتش کاسته میشه تا آخرش که دیگه اونقدر خسته میشه که دیگه میشه. شما میتونید خب این تغییرات سرعت رو در گذشته او بنویسید، از چه نقطه‌ای چه ساعتی شروع کرده است، به کجا رسیده و چه سرعتی عوض کرده دائما. این میشه میل. و همچنین از در خیلی امور دیگه. بنابراین گذشته یک نظام رو بیان کردن بیان یک میل است، گذشته جهت دار. حالا سخن در این است که آیا میل ها قانونن یا نه. ما معمولا تصور میکنیم که میل ها به منزله قانون ها میتونن عمل کنن و این خطای بزرگی است. آدم معمولا وقتی که رشدی رو، گرایش و روندی رو در یه جایی میبینه، ذهنش مثل این که تمایل داره و عادت داره که اینو به آینده هم تأمین بده، در حالی که این خطاست. ما نمیگیم حتما به آینده رو تأمین نخواهد یافت، ادامه نخواهد یافت، ولی همچین ملازمه و لزومی در کار نیست. این رو میخوام بگیم. ببینید
آیا میشه از روی این که این بچه ظرف دو سال گذشته چنین روندی در شیر خوردنش بوده به دست آورد که مثلا در 50 سالگی این چقدر شیر مصرف خواهد کرد؟ میشه این کار کرد؟ نمیشه کرد دیگه. شما اگر بیاید و ظرف دو سال ببینید که این چجوری شیر خوردنش اضافه شده، نمیتونید بگید پس مطابق این قانون نتیجه میگید که 50 سالگی ایشون روزی مثلا 10 لیتر شیر میخورن. نمیشه هم چیزی. میل ها از یه جای متوقف میشوند. نباید پنداشت که میل چون در این قطعه محدودی که در گذشته ما دیده این میروند این همچنان ادامه خواهد یافت. کاملا امکان داره میل ها متوقف شوند، حتی معکوس بشن، منحرف بشن، راه دیگه رو در پیش بگیرن. همه اینا امکان داره. اونی که مسلمت این است که ما هیچ دلیلی نداریم، هیچ مبنای نداریم برای تعمیمش نسبت به آینده. شما همین رشد جمعیت رو در نظر بگیرید. بسیار خوب، توی کشور ما این جمعیت رشد مشخصی کرده و 4 برابر شده. آیا ما میتونیم بر این مبنا فقط بر این مبنا، نمیگن امور دیگر رو بیارید بسن، فقط بر این مبنا که در رشد جمعیت میل بوده رو به افزایش وقت نتیجه بگیرید که 100 سال بعد جمعیت این کشور چقدره؟ به هیچ وجه. خیلی محاسبه کودکانه است که این کار رو بکنه. هزار عامل دیگه این میان ممکنه رخ بده که رشد این جمعیت اصلا معکوس بشه. فرض کن شما همین که پای مواد غذایی رو بیارید وسط، به عنوان مثال میگم، بلافاصله خواهید دید که اگه اون رو در نظر بگیرید واقعا رشد جمعیت از یه جای به یه انفجار ممکنه منتهی بشه و بعد استارویشن، محرومیت از غذا.